صفحه 236 دشمنی میرزا کریم خان رشدی با قوام السلطنه بر سر یک امر احتمالی بود. میرزا کریم خان رشدی، امینی ها و فخرالدوله به ملاحظه ادعایی که بر لشتنزا آبادی ثروتمند نزدیک رشت از زمان انقلاب گیلان داشت خصومت می‌ورزید. خصومت و کشمکش طرفین با تمام نفوذی که میرزا کریم خان در کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی و بعد در دوره رضا شاه داشت به نفع او تمام نشد. بعد از شهریور 1320 از نوعی دعوی را دنبال کرد و چون قوام السلطنه خویشاوند امین‌الدوله و فخرالدوله بود، میرزا کریم خان رشدی به احتمال اینکه ممکن است در این قضیه از امینی ها حمایت کند با او مخالفت میکرد. در صورتی که در زمان حکومت سایری نیز حرف میرزا کریم خان به جایی نرسیده بود و توهم او اساسی نداشت و میرزا کریم خان هم از این جهت مشخص و از جهت اعتقادی که به سیاست انگلستان داشت معتقد به زمامداری قوام السلطنه نبود و تمام کوشش و تلاش خود را در این راه به کار برد و سرانجام نیز موفق نگردید. در هر حال نامزدی سید محمد صادق طباطبایی نمی‌توانست برای مردم جالب توجه باشد، زیرا هیچ کس او را تواناتر از حکیم الملک نمی‌دانست. مخصوصاً که شخص سید محمد صادق طباطبایی نیز اعتقاد داشت که برای بحران فقط باید قوام السلطنه زمامدار شود. نامزدی او برای زمامداری از جهت استفاده از مقام او در مخالفت با قوام السلطنه بود. می‌خواستند او را به طمع ریاست الوزراء سرگرم مبارزه با طرفداران قوام السلطنه بکنند تا مجال تراشیدن یک مجسمه دیگری را برای زمامداری داشته باشند. در گیرودار این مباحثات سیاسی، تهران ناگهان از مازندران تلگراف‌های خطرناکی به مجلس و دولت رسید که همه جا خبر انقلاب و تهدید می‌آمد. مردم اجتماعاتی در شهرهای شمالی تشکیل داده بودند و طی میتینگ‌هایی که تشکیل می‌شد، قطعنامه‌هایی صادر می‌کردند که از آن بوی خودمختاری به مشا می‌رسید. توسعه این نهضت جدید میلیون را دچار تشویش بیشتر کرد، زیرا که مسلم بود که در قبال ایستادگی لجوجانه اکثریت مجلس در ادامه سیاست‌های خاصی که به توجه سفیر انگلیس اعمال می‌شد، امکان اتفاقات تازه‌تری را در ایران تسهیل می‌نمود. این تلگراف وقتی به تهران رسید که بولارد به حکیم الملک توصیه می‌کرد پیشنهاد کمیسیون سه‌جانبه انگلیس، آمریکا و شوروی برای رسیدگی به مشکلات داخلی ایران و شناختن 5 اقلیت در داخل ایران را بپذیرد. کنگره فرقه دموکرات آذربایجان در روزهای 29 و 30 آبان ماه 1324 در تبریز تشکیل گردید و مذاکرات منجر به صدور قطعنامه‌ای شد که متن آن تلگرافی به دربار و دولت و مجلس شورای ملی از طرف هیئت رئیسه کنگره مخابره گردید. در این قطعنامه درخواست‌هایی به نام مردم آذربایجان شده بود که از آن جمله خودمختاری آذربایجان و رسمیت یافتن زبان ترکی و از این قبیل چیزها بود. انتشار قطعنامه فرقه دموکرات آذربایجان در هفته سوم تشکیل دولت آقای حکیمی انعکاس عمیقی در سراسر ایران و جهان داشت. در تهران و لندن آن را تعبیر به تجزیه طلبی عناصر مشکوک تشکیل دهنده فرقه دموکرات کردند. در مسکان را نشانه تکامل دموکراسی در آذربایجان دانستند. در واشنگتن اظهار بی‌چیزی از این حوادث نمودند. مستر باگنز وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت که هنوز گزارش‌های رسمی از مأمورین سیاسی آمریکا در تبریز و تهران دریافت نداشته است. ترک ها از ترس توسعه انقلاب کردستان ایران در نواحی کردنشین ترکیه ارتش‌های خود را به مرزهای شرقی خیش فرستادند. در واقع انتشار بیانیه فرقه مرحله جدیدتری در مسئله آذربایجان آغاز کرد و معلوم شد موضوع از آن مهمتر است که لیدرهای اکثریت در مجلس خیار می کردند. روز 29 آبان دولت آقای حکیمی بیات را به استانداری آذربایجان منصوب نمود. روز 27 آبان 1324 سلشکر یازی وزیر جنگ خبر از مذاکره خود با وابسته نظامی سفارت شوروی جهت اعزام دو گردان از نیروهای ارتش به آذربایجان داد. روز 30 آبان رسما اعلام شد که نیروهای اعزامی در شریف آباد قزوین از طرف ارتش سرخ متوقف شدند و مرحوم سلشکر پورزن که از افسران قدیمی بود در پست فرماندهی این نیروها نطق مهیجی میان افسران ایراد کرد که احساسات همه را برانگیخت و چیزی نمانده بود که سربازان ایرانی به قوای شوروی حمله کنند تا راه برای حرکت به زنجان باز نمایند. ولی البته این کار فقط از نظر ابراز احساسات ارزش داشت، اما عملی نبود. ستاد ارتش با مشورت دولت صلاح دانست نیروها در همان نقطه متوقف بمانند تا تکلیف روشن شود. البته این توقف نزدیک یک سال طول کشید. تحت تاثیر این حوادث و ترسی که لیدرهای مجلس از آن داشتند، کمیسیون خارجه مجلس شورای ملی در روز 28 آبان ماه تشکیل جلسه داد و بعد از بحث زیاد به دولت پیشنهاد کرد که برای روشن ساختن روابط ایران و شوروی میسیونی از طرف دولت ایران به مسکو اعزام شود. شب 28 آبان ماه در یک مجلس ضیافت خصوصی دو نفر از نمایندگان مجلس از وزیر مختار آمریکا می‌پرسند که اگر وقایع آذربایجان منجر به زد و خورد ایران و شوروی شود، آیا دولت آمریکا به پشتیبانی ایران خواهد آمد؟ وزیر مختار آمریکا صریحاً می‌گوید دولت آمریکا نه تنها برای ایران بلکه برای مسائل مهمتر از این هم به هیچ وجه حاضر به مخاصمه با شوروی نیست و افکار عمومی آمریکا از جنگ با شوروی گریزان است. انگلستان هم نمی‌تواند کوچکترین کمکی به شما بکند. شما باید روابط خودتان را با روسیه اصلاح کنید. مخاطب این بیانات کسانی از قبیله دکتر عبده و دکتر اعتبار بودند. شاید در نتیجه همین تذکرات سفیر آمریکا بود که کمیسیون مجلس در جلسه 28 آبان صلاح دانست میسیونی به مسکو اعزام شود. رادیو موسکو همان شب بیانیه منتشر کرد و ضمن آن اعلام داشت که به ترک‌ها تذکر دادیم و به سایر ممالک اظهار نمودیم، ولی نمی‌توانیم نسبت به حکومت ایران بی‌طرف باشیم وقتی می‌بینیم همه‌گونه تحریک‌ها در داخل ایران بر علیه ما بشود. روز شنبه 29 آبان راجع به حوادث آذربایجان در سرمقاله روزنامه داریا این مطلب خوانده می‌شد: انقلاب آذربایجان دو جنبه دارد، یکی سیاسی خارجی و دیگری اختلافات داخلی. اکنون در کوریدورهای وزارت امور خارجه، نخست وزیری و در پارلمان همه جا صحبت از اصلاح روابط ایران و شوروی است. گویا نمایندگان مجلس فهمیدند که انگلستان و آمریکا اندیشه جنگ با روسیه را بر سر ایران ندارند. روس‌ها می‌گویند ایران راهی بود که در سال 1919 ژنرال دستوروی انگلیسی از آن برای حمله به قفقاز استفاده نمود و در نقشه‌های انگلستان طبق اسنادی که در شارتید به دست آلمانی‌ها افتاد برای حملات هوایی به قفقاز مورد استفاده قرار گرفت. اگر در ایران حکومت ضد شوروی برقرار شود، همیشه مرزهای قفقاز مورد تهدید قرار خواهد گرفت. ما همانطوری که به انگلیسی‌ها نباید اجازه دخالت در امور داخلی کشور خود بدهیم، باید از مداخلات نامشروع روس‌ها جدی جلوگیری کنیم. اگر بخواهیم منتظر خواهش‌های دو طرف بشویم، باید مملکت خود را تقدیم کنیم. ولی اگر در صدد برآمدیم از استقلال کشور خود دفاع نماییم، باید سیاست مطلق بی‌طرفی را اتخاذ کرده و راه مسالمت با دول همسایه خود را پیش گیریم و هیچ گونه مداخله غیر مشروع آنها را اجازه نداده دست رد به سینه هر کسی بزنیم که علیه استقلال و تمامیت کشور ما قدم برمی‌دارد. امیدوارم نمایندگان مجلس به خاطر اوضاع کنونی به اندازه کافی وقوف داشته باشند. روز اول موضوع آذربایجان در مجلس عوام مورد بحث قرار گرفت و مستر بوئن وزیر خارجه حکومت کارگری و آقای ایدن وزیر خارجه حکومت محافظه‌کار صحبت کردند و از محتوای بیانات هر دو وزیر جدید و قدیم نشانه‌هایی از مسالمت‌جویی خوانده می‌شد. آقای حکیم الملک در مواجهه با این حوادث و نظریاتی که به عنوان مشورت نمایندگان سیاسی انگلستان می دادند دچار تردید و ابهام شده بود و نمی دانست چه بکند. از یک طرف سر رید بولارد سفیر انگلستان در ایران به ایشان توصیه می کرد که تا تشکیل کنفرانس وزرای خارجه در مسکو روز شنبه 23 آذر 1324 تشکیل می شد صبر کنند تا نتیجه کنفرانس معلوم شود. از طرف دیگر تسریع حوادث و وقایع به قدری شدید بود که هر روز احتمال وقوع حادثه خطرناک می رفت. آقای حکیم الملک روز 18 آذر ماه از عده‌ای رجال دعوت کرد که در منزل ایشان جلسه مشاوره تشکیل بدهند. در این جلسه که مرحومان قوام السلطنه، مؤتمن الملک، مستشار الدوله و بهارالملک همگی حضور داشتند، حکیم الملک جریان حوادث را توضیح داد و مشکلات کار را بیان کرد. آقایان به اتفاق آرا به ایشان بیان کردند که بهتر از حکیم الملک استعفا کنند و راه را برای تشکیل دولتی که بتواند با شوروی کنار بیاید و مملکت را نجات دهد باز بگذارد. آقای حکیمی پس از اندرزها و تذکرات سر رید بولارد اظهار داشتند من استعفا نمی دهم و اگر روزها می گویند و وزرای کابینه من طرفدار انگلیس هستند من همه را بیرون می ریزم و وزرای طرفدار روسیه می آورم. آقایان اظهار می کنند کار از این مرحله گذشته و شما هم که قصدی جز خدمت گذاری ندارید باید خودتان تشخیص بدهید که بهترین خدمت در حال حاضر همان کنارگیری شماست، ولی آقای حکیمی این اندرزها را نمی پذیرد و جلسه مشاوره بدون عقص نتیجه پایان می یابد. روز 18 آذر یعنی همان روز تشکیل جلسه مشاوره در مجلس نیز از طرف آقای دکتر مصدق شدیداً به دولت حمله شد. آقای دکتر مصدق معتقد به کنارگیری آقای حکیمی بود، ولی آقای حکیم الملک با مشورت دوستان خود فکر می‌کرد که تا خاتمه کنفرانس وزرای خارجه چهار دولت انگلستان، روسیه، آمریکا و فرانسه در مسکو به کار ادامه دهند. ایستادگی آقای حکیم الملک در ادامه زمامداری و مخالفت دولت شوروی به ایشان و نزدیک شدن کنفرانس مسکو هم حاکی از این بود که وقایع تازه‌تری اتفاق خواهد افتاد. این بود که در فاصله روز 18 آذر تا روز 24 آذر که روز تشکیل کنفرانس بود، یعنی در ظرف 6 روز، فرقه دموکرات دست به کار آخرین اقدامات خود شد. جنگ‌هایی که در میانه و مراقع و نقاط دیگر آذربایجان در گرفته بود به تبریز نزدیک شد. فرقه دموکرات دست به تظاهرات شدیدی زد. پادگان تبریز در محاصره افتاد و در مشورت با تهران تصمیم گرفت به دموکرات‌ها تسلیم شود. روز 21 آذر تبریز به این ترتیب سقوط کرد و به دست پیشه‌وری افتاد. پیشه‌وری همان روز تشکیل دولت آذربایجان را اعلام کرد و آقای بیات که فقط 2 روز پیش از تهران به تبریز رفته بود، روز پنجشنبه 22 آذر ماه از طرف پیشه‌وری در فرودگاه تبریز بدرقه شد و رابطه که تهران و تبریز به کلی قطع گردید. به موازات تلگراف تهدیدآمیز رشت از مازندران خبر تشکیل جمعیت تبرستان رسید. در سراسر خراسان و نواحی گرگان هم حرکتی پیدا شد که پیشبینی نتیجه آن آسان بود، ولی حقیقت این است که میان نهضت گیلان با حرکت‌های انقلابی آذربایجان و مازندران اختلاف زیادی وجود داشت. آذربایجان در راه خودمختاری قدم بر می‌داشت. آزادی‌خواهان ایران می‌گفتند که اگر آذربایجان بخواهد راه استقلال پیشگیرد، در اندک مدتی یا باید زمینه قفقاز شود یا ترکیه آن را خواهد بلعید. در دنیایی که ممالک وسیع با جمعیت‌های زیاد به زحمت استقلال خود را نگاه می‌دارند، مسلماً جمعیت چند میلیونی آذربایجان موفق به حفظ استقلال خود نخواهد شد و با مقدماتی که فراهم شده بود یقیناً بعد از مدتی به جمهوری باکو ملحق می‌شد و این الحاق یک امر اجباری بود. سوء نیت یا حسن نیت نهضت کنندگان تأثیری در این امر نداشت. در مازندران ابتکار نهضت در دست حزب توده ایران بود. حزب توده در روز اعلام خودمختاری آذربایجان دچار سرگیجه شده بود. رهبران حزب توده در تهران نسبت به اقدامات پیشوری خوشبین نبودند. بدبینی آنها دو علت داشت. یکی رقابت‌های شخصی که بعضی از سران حزب توده به او داشتند و این رقابت‌ها در کنگره حزب توده به دشمنی تبدیل شد. دوم به وجود آمدن یک نهضت انقلابی خارج از اختیار حزب توده که مورد پشتیبانی شوروی باشد. تفسیر از این قرار بود که پیشوری به نمایندگی از طرف کارگران و روشنفکران آذربایجان به نمایندگی کنگره حزب توده انتخاب شد و نامزد کمیته مرکزی بود. توده‌ای‌ها دسته‌بندی کردند و اعتبارنامه پیشوری را در کنگره رد کردند. رد اعتبارنامه پیشوری در کنگره حزب توده که بعد از رد اعتبارنامه نمایندگی او در مجلس اتفاق افتاد، کینه عجیبی از حزب توده در دل او باقی گذاشت. پیشوری آن وقت روزنامه آژیر را منتشر می‌کرد. من در آپارتمان اداره روزنامه داریا در پاساژ بهار دو اتاق به او واگذار کرده بودم. واسطه آشنایی ما آقای شبرنگ از دوستان ما بود. روزها مجال داشتیم با هم صحبت کنیم. پیشوری به دفتر من می آمد یا من به اتاق او می رفتم. در حالی که اینک دست شکسته خود را به چشم زده و با پالتوی پشت میز نشسته بود و چیز می نوشت بحث می کردیم. او صریحا لیدرهای حزب توده را خائن می دانست و می گفت این فکولی ها به آزادی مملکت خیانت می کنند. تاکتیک حزب توده را انتقاد می کرد. او خودش را کمونیست می دانست و تاریخچه حزب عدالت که حزب کارگران ایرانی مقیم قفقاز بود در روزنامه آژیر منتشر می کرد. فراموش نمی کنم فردای روز انتشار مرگ رضاشاه، پیشوری در سرمقاله روزنامه آژیر از اعمال رضاشاه انتقاد کرد و به محمد رضاشاه به مناسبت مرگ پدرش تسلیت گفت. تسلیت او به شاه موجب تحریک زعمای حزب توده شد و همه جا مقاله او را به عنوان یک سند خیانت نشان می دادن. پیشوری در مهمانی دوشنبه های دربار حضور می یافت. آن روز شاه گویا به قصد آشنایی به طرز تفکر لیدرهای نهضت چپ آنها نهار صرف می کرد. پیشوری شرح شرفیابی خود و نهار دربار را برای من شرح می داد. پیش از عزیمت با آذربایجان یک روز با من مفصل صحبت کرد. می گفت که هیچ امیدی به حزب توده ندارد. باید تشکیلات تازه به وجود آورد و دکان لیدرهای حزب توده را بست. یک روز فریدون ابراهیمی را که در دفتر روزنامه آژیر طرفداری از حزب توده می کرد دشنام داد و مطالبی بیان کرد که فریدون ابراهیمی پس از پایان قائله آذربایجان دولت مرکزی او را اعدام کرد کاملا تحت تاثیر منطق پیشوری قرار گرفت. پیشوری به محض اینکه در آذربایجان فرقه دموکرات را تأسیس کرد، همه جا حزب توده را منحل نمود و از جمله امیرخیزی مسئول تشکیلات حزب توده را به تهران تبعید کرد و از تهران هر کس به دعوت او به تبریز می رفت از حزب توده انتقاد می کرد. روز 21 آذر که خبر تشکیل دولت خودمختار آذربایجان منتشر شد، در کوچه نکیسا که فردوسی را به لاله‌زار وصل می کند به انور خامه برخورد کردم. پرسیدم نظر حزب توده به حکومت فرقه دموکرات آذربایجان چیست؟ انور خامه گفت حزب هیچ گونه موافقتی با این اقدام ندارد و ما نمی دانیم پیشوری چرا تشکیلات حزب توده در آذربایجان منحل می کند. تا یکی دو روز حزب توده نسبت به فرقه دموکرات آذربایجان سکوت اختیار کرد. بعد از دو سه روز بود که جراید حزب توده با لحن موافقی از حکومت فرقه دموکرات یاد کردند و این مسلماً با مشورت شوروی‌ها بود. با این مقدمات معلوم بود که حزب توده محلی برای خود در آذربایجان پیدا نمی‌کرد و ناچار باید از مراکز دیگری اقدام می‌نمود. جمعیت طبرستان یا اجتماعات گرگان و خراسان به رهبری حزب توده برای تحصیل خودمختاری کوشش می‌کرد تا هم نسبت به سیاست عمومی آن روز دولت شوروی کمک کند و هم در میدان رقابت با پیشه‌وری نقطه اشکالی تحصیل کرده باشد. ولی در گیلان حزب توده در مقابل حزب جنگل قرار داشت. حزب جنگل با سابقه 25 ساله و مبارزات و قیام مسلحانه‌ای که در حکومت وثوق الدوله کرده بود ریشه عمیقی در سراسر گیلان داشت. سران حزب جنگل همه از مردمان سرشناس و محبوب گیلان بودند. بسیاری از آنها وطن پرست متعصب بودند. مردم گیلان حزب توده را به چشم بیگانه نگاه می کردند، ولی حزب جنگل را از خودشان می دانست. حزب توده بدون موافقت جنگلی ها نمی توانست کاری صورت بدهد. پیشه‌وری شخصاً با سران حزب جنگل آشنا بود. بعضی از آنها در انقلاب 1921 و دو دستگی کمونیست‌ها و جنگلی‌ها خصومت داشت، ولی نسبت به همه آنها احترام می‌گذاشت. پیشه‌وری نمی‌خواست ابتکار نهضت گیلان که همسایه آذربایجان است در دست توده‌ای‌ها باشد. به همین جهت در همین روزها بود که به وسیله یکی از مدیران جراید تهران که به دعوت پیشه‌وری به تبریز رفته بود پیغامی برای جنگلی فرستاد. نماینده حزب توده که در این مسافرت شریک بود او هم در رشت به فعالیت پرداخت و زمینه همکاری دو حزب را آماده می‌کرد. در میان زعمای جنگل دو عقیده وجود داشت. یک دسته از آنها نظر به سوابق مبارزاتی که در جناح چپ حزب داشتند متمایل به همکاری با حزب توده و کمک با پیشه‌وری بودند. دسته دیگر عقیده به همکاری با حزب توده و پیشه‌وری نداشتند، ولی از حادثه آذربایجان سخت نگران بودند. مرحوم شکرالله کیهان که یکی از وطن پرست‌ترین و شریف‌ترین گیلانیانی بود که در آن سیل حوادث همیشه به استقلال ایران می‌اندیشید، به اتفاق دوستان دیگرش عقیده داشتند که اگر آذربایجان به راه خود ادامه دهد خیلی زود از ایران جدا خواهد شد و با از دست رفتن آذربایجان ایران هم از اهمیت خواهد افتاد و هم ریشه آزادی خواهد خوشید. یعنی ارتجاع به نام انتقام از عمل فرقه دموکرات آذربایجان در سراسر ایران نطفه های آزادی خواهی را خفه خواهد کرد و این هر دو به ضرر ایران تمام خواهد بود. می گفتن اگر نهضت آذربایجان پا بر جا بماند و در نقاط دیگر جنبش های مشابهی نباشد طبعا آذربایجان تنها می ماند. در تنهایی ناچار راه ترسیه را پیش خواهد گرفت. حالا که دولت های مرکزی ابدا در صدد رفع نگرانی های مردم ایران نیستند و نمی توانند آذربایجان را حفظ کنند و طبقه آزادی خواهان است که رابطه خود را با این نهضت قطع نکند، منتها به جای تقاضای خودمختاری که منافی وطن پرستی است باید آزادی های بیشتری برای مردم بخواهند. به این ترتیب وقتی آزادی خواهان آذربایجان مشاهده کردند که جنبش منحصر به خودشان نیست و در نقاط دیگر ایران مردم طالب آزادی بیشتری هستند، از ترسیه طلبانی که قصدشان جدا کردن این منطقه از ایران است روگردان خواهند شد و به یاری برادران خود در سایر نقاط مملکت برخواهند خواست و در نتیجه به جای اینکه هیجان مردم آذربایجان به طرف ترسیه طلبی منحرف شود در راه راستی که در سطر مشروطیت داشتن خواهد افتاد و خطر ترسیه ایران از بین خواهد رفت. بنابراین نتیجه می گرفتند که نباید در انتظار اقدامات دولت ناظر ترسیه آذربایجان شویم، بلکه باید اقدام کنیم و اگر لازم است اقدام به صورت انقلاب ملی باشد. درنگ و تردید موردی ندارد. حسن مهری که یکی از شخصیت‌های برجسته و مورد احترام جنگلی‌ها بود و سوابق آزادی‌خواهی داشت، در این اندیشه نقش موثری داشت. مهری در عین حال آزادی‌خواه و طرفدار رفرم‌های اقتصادی و اجتماعی بود. از عاقبت پیشه‌وری بیمناک بود و در همان روزها برای اینکه فدایان فرقه دموکرات نتوانند در گیلان رخنه کنند، تحور و مردانگی عجیبی کرد. هنگامی که دموکرات‌ها تا کپورچال چند کیلومتری بندر پهلوی آمده بودند و در بندر پهلوی به نام کارگران شیلات پیش از 2000 افراد مسلح داشتند و مردم از ترس سقوط شهر در صدد فرار به تهران بود، تلگرافی از ابوالحسن ابتهاج درخواست کرد که اجازه پخش 2,000,000 تومان اعتبار میان بازرگان آن به او بدهد. ابتهاج به مهری اطمینان داشت، با پیشنهاد به شرط قبول مسئولیت از طرف حسن مهری موافقت کرد. حسن مهری در همان روزها که همه اهالی بار سفر بسته بودند، 2,000,000 تومان پول بانک ملی را میان بازرگانان شهر پخش کرد و همین اقدام سبب شد که یک اطمینان خاطری در مردم ایجاد شود و از مهاجرت و مسافرت صرف نظر کنند، زیرا مردم فکر می‌کردند که اگر بندر پهلوی سقوط کردنی باشد، بانک ملی یک دینار به کسی اعتبار نخواهد داد، پس حتما دموکرات‌ها به بندر پهلوی کاری نخواهند داشت. در هر حال این ابتکار حسن مهری و تصمیم ابتهاج موجب سیانت بندر پهلوی گردید. حسن مهری به این طرز تفکر و عمل عقیده داشت که برای جلوگیری از تجزیه آذربایجان به هر صورتی هست، باید گیلان و سایر نقاط ایران حرکت انقلابی داشته باشد و به این ترتیب مانع تجزیه آذربایجان بشود. البته این قبیل مباحثات جنگلی ها مانع از اقدام عناصر توده‌ای نبود، آنها هم به راه خود می رفتند، ولی هر جا که پای تصمیم و اقدام پیش می آمد ناچار به تبعیت از جنگلی ها بودند. همین روزها بود که ما با دوستان زیادی که داشتیم به مشورت پرداختیم. فرض ما این بود که اگر موفق به ساقط کردن حکومت حکیمی و آوردن حکومت قوام السلطنه که به نظر ما کلید نجات آذربایجان را در دست داشت نشویم و به همین منوال پیش برود، چه باید بکنیم؟ آیا باید در تهران بمانیم و سرگرم همین حرف ها باشیم، یا اینکه تهران را ترک کنیم و با افراد وطن پرست جنگلی ملحق شویم؟ کم کم فکر شروع انقلاب ملی در گیلان میان دوستان ما قوت می گرفت. به خصوص در رش فقط قوای پلیس موجود بود و رفقای ما بیم داشتند که اگر در تصمیم تغییر شود، ممکن است توده‌ای‌ها از موقعیت استفاده کنند و پلیس را خلع اسلحه نمایند و ابتکار را در دست بگیرند. در آن صورت وضع مملکت مشکل خواهد شد، یعنی آذربایجان دوم به وجود خواهد آمد و از هر حیث نقص غرض خواهد شد. مشکلی که بیش از هر حیث در راه ما بود عکس‌العمل شوروی و مقامات ارتش سرخ بود. فکر می‌کردیم اگر ما دست به کار جدی بزنیم ارتش سرخ چه خواهد کرد. نرش ادهی از آزادی خواهان با مقامات محلی شوروی وارد مذاکره شدند و تقاضا کردند که قوای شوروی دخالتی در امور داخلی ما نکند، ولی این مذاکرات به نتیجه نرسید، زیرا طبعا شوروی ها انتظار داشتند که اگر کاری در شمار می شود زیر نظارت خودشان باشد، ولی جنگلی ها زیر بار نمی رفتند. سرانجام جنگلی ها و عقاید ملی که داشتن سبب شد که مامورین محلی شوروی رسماً به احزاب گیلان اخطار کردند که ارتش سرخ اجازه هیچ گونه حرکت انقلابی به احزاب نمی دهد و آذربایجان یک وضع استثنایی دارد. اظهارات مامورین رسمی شوروی شک مردم گیلان را به یقین مبدل کرد و همه دانستند که مقصود از هیجانات آذربایجان اقدام انقلابی به منظور در دست گرفتن حکومت و ریفرم و غیره نیست، بلکه مقصود خاصی در این نهضت تعقیب می شود که با هدفهای وطن پرستانه آزادی خواهان تطبیق نمی کند. از همین جا دو دستگی میان سران جنگل پیدا شد. دسته تسلیم نظر شوروی شدند و تصمیم گرفتند به پایان ها راه بروند و دسته دیگر مصمم شدند در مقابل حوادث بایستند و مبارزه کنند تا شاید به سهم خود در نجات آذربایجان و آزادی ایران مؤثر شوند. صفحه 249. نتایج دو دستگی تهران و جنگل هنگامی آشکار شد که مقارن با ائتلاف جناح چپ، حزب مذکور با حزب توده و حزب ایران در حکومت ائتلافی قوام السلطنه، من مأمور تشکیل حزب دموکرات ایران در گیلان شدم و با سران جنگل به مذاکره پرداختم و عده‌ای از سران جنگل با همکاری با ما موافقت کردند و عده‌ای در جناح مخالف ما ایستادند، ولی غیر از یکی دو نفر از آنها به مبارزه بر نخواستند. دوستی و سابقه میان ما و هدفی که در گیلان تعقیب می‌کردم مانع از آن بود که سران مخالف جنگل به مبارزه قیام کنند. دوستان ما که از گیلان مراجعه کردند، اخبار یزاوری که در نتیجه ما دانستیم تمام زمین سازی‌ها و تدارکات ما جهت حرکت بگیرند و شرکت در یک اقدام انقلابی ملی بیهوده است و برای نجات مملکت باید راه دیگری را آغاز کنیم. در گیر و دارهای همین حوادث بود که طرح سفیر انگلیس مبنی بر تشکیل کمیسیون قیومیت دول بزرگ در ایران آشکار شد و دانستیم که آنچه پیشوری برای آذربایجان می‌خواهد، آقای بولار سفیر انگلیس برای تمام ایران آرزو می‌کند. در واقع مطالعات کمیسیون سه‌جانبه دول بزرگ عبارتند از تعمیم دعاوی آذربایجان برای سایر نقاط ایران بود. به موجب این تر 5 اقلیت در ایران شناخته می شد که مهمترین آنها اقلیت ترک زبان، کرد زبان و عرب زبان بودند. کمیسیون مطالعه می کرد که از چه راهی مرکزیت ایران را در هم بریزد و اساس ممالک محروسه را به صورت فرنگی بخورد دولت ایران بدهد. به این معنی در حوزه هر یک از این اقلیت زبانی اصل خودمختاری سیاسی و رسمیت زبان محلی و غیره مخلوط می شد و به این ترتیب دولت انگلستان در قبال واگذاری آذربایجان به شوروی که عنوان حریم امنیت باکو در نقشه های سیاسی استالین پیدا کرده بود می خواست پایه های دولت مستقل کردستان را بریزد و خوزستان را اول از ایران جدا کند و بعد با تشکیل اتحادیه عرب استناد این که در خوزستان عده عربی حرف می زنند و زبان رسمی حکومت خودمختاری خوزستان نیز عربی است زمینه که سایر مستعمرات خود کند و یک بار خیالش از حیث نفت آسوده گردد. کمپانی نفت جنوب که مؤثر در سیاست ایران بود از سال 1323 طرفدار واگذاری منابع نفت شمال به دولت شوروی بود تا متقابلا حوزه امتیازی خود آزاد باشد و طرح کمیسیون سه‌جانبه نیز همین مقصود را از یک جهت دیگر تعقیب می‌کرد. ما از تصور این که دولت و وزارت وقت با یک چنین طرح خطرناکی موافقت بکند بر خود می‌لرزیدیم و به همین دلیل بود که به محض اطلاع از طرح کمیسیون سه‌جانبه با تمام کوشش خود به مبارزه برخواسته و تمام وطن پرستان را مستحضر کردیم و در نتیجه یک حرکت ناگهانی